عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم به فصل 5. فصل 5 در مورد فرصت محتواییه. تا الان ما داشتیم ایراداتی که اسکندن به نابرابری رو وارد میکنه، اون ایرادات رو بیان میکردیم. ایراد اول این بود که نابرابری اگه ایجاد بشه نشون میده که نهاد دولت این شرط دغدغه‌ای برابر رو لحاظ نکرده. این اولین ایراد بود. دومین ایراد این بود که نابرابری باعث میشه که آدما تو منزلت‌هاشون تفاوت ایجاد بشه، یه عده به فرادست، یه عده دیگه به فرودست تبدیل بشن. سومین ایراد این بود که نابرابری تیشه به ریشه فرصت برابر میزنه. جلسه قبلم گفتیم که فرصت برابر سه رکن اصلی داره و اونجا سه تا رکن اصلی دوتاشو گفتیم. یعنی گفتیم که انصاف روندی به فرایندی میپردازه که طی اون فرایند آدما برای مناسب ممتاز انتخاب میشن. یعنی انصاف روندی به اون روندی میپردازه که آدما برای اون منصبی ممتازه و حقوق بیشتری، درآمد بیشتری داره، برای اون انتخاب میشن. اما فرصت محتوایی که تو این جلسه بهش میخوایم بپردازیم به تعلیم و تربیت و شرایط دیگه‌ای میپردازه که برای تبدیل شدن به نامزد خوب و انتخاب شدن برای چنین فرایندی ضرورت داره. وقتی که این الزام محقق میشه، در این صورت اون نامزد دیگه شکایتی نمی کنه که حق من خورده شده. به تعبیر دیگه این نامزد شکایت نکنه که چون دسترسی کافی به اون شرایط نداشته نمیتونسته برای اون منصب ممتاز رقابت بکنه. پس تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که اولا مناصب ممتازی وجود دارن، مثل وکالت، مثل پزشکی، و منافعی همراه این مناصبه. یعنی کسایی که برای این مناصب انتخاب میشن درآمد و حقوق بالایی دارن و دستمزدهای ویژه‌ای به اون خدمتتون عرض بکنم که مناصب ضمیمه میشه. این اولا. ثانیاً نامزدهای این مناصب رو باید بر این اساس انتخاب کرد که چنین منافعی رو به بار میارن. یعنی کسی که برای پزشکی یا وکالت انتخاب میشه باید کسی باشه که اون چیزی که از وکالت یا پزشکی احتیاج داریم و منافعی که انتظار داریم از اونا برآورده بشه، برای اون منافع آدم موجهی باشه، نه بر اساس عوامل بی ربطی مثل نژاد، جنسیت و دین. نه بر این اساس انتخاب بشه، یعنی بر اساس اون منافعی که اون نهاد به بار میاره بر اون اساس انتخاب بشه. این ثانیاً. ثالثاً تو این بخش میخوایم از گام اول و دوم فراتر بریم و استدلال بکنیم که باید به کودکانمان کمک بکنیم تا توانایی دستیابی به اون مناسب رو در خود پرورش بدن. این سه تا چیزیه که میخوایم تو این فرصت برابر بهش بپردازیم. برای فرصت محتوایی اسکنلن میره سراغ رالز و رالز تقدیر خیلی درخشان و واقعا تقدیر فوق‌العاده‌ای داره از فرصت محتوایی. تقدیر چیه؟ میگه اینه. این تقریر مهمه و چون کل این فصل و اسکندن به تفسیر این جمله رالز میپردازه، برای همین من این جمله ایشون رو میخونم. کسانی که در یک سطح از استعداد و توانایی قرار دارند و اشتیاق یکسانی برای به کار بستن آن دارند، فارغ از جایگاه نخستین خود در نظام اجتماعی، باید آینده موفقیت آمیز یکسانی داشته باشند. این جمله بعد این جمله یه ذره ثقیلم هست، اینو در ادامه کل این جمله ایشون تفسیر میکنه. در ادامه به جیمز بیوکنین اشاره میکنه که میگه تقریر دیگه ای هم از فرصت محتوایی داره. میگه چی؟ میگه برای برآوردن الزام فرصت محتوایی باید اولا آموزش دولتی خوب برای همگان فراهم بیاد و ثانیاً انتقال ثروت بین نسل‌ها از الزامات قانون اساسی باشه. حتی اگر این کار مستلزم این باشه که ما آزادی‌های فردی و کارهای اقتصادی رو قربانی کنیم. پس تا الان گفتیم که فرصت برابر و گشودگی بر مناسب فرصت برابر و گشودگی، این دوتا رو از این به بعد طبق این تفسیری که از رالز ارائه میکنه یکی میگیره. میگه پس فرصت برابر و گشودگی بر مناسب اطلاق میشوند که اولا افراد از طریق فرایندهای نظیر اجازه ورود به دانشگاه و گزینش شایسته محور برای استخدام انتخاب بشن. ثانیاً موفقیت از راه کسب شروع کسب و کار خود آدمی باشه و کودکان فقیر بتونن به سرمایه و اعتبار اولیه دسترسی داشته باشن. بعد از این حیث هم موضوع محدودیت به ارث هم پیش میاد. اما این سوال پیش میاد، الان گفتیم که از فرصت محتوایی دو تا روایت ارائه شده، یکی روایتی که رالز ارائه میکنه، یکی هم روایتی که جیمز بیوکنین ارائه میکنه. اما این سوال پیش میاد که چرا رالز و بیوکنین در برابر هایک و فریدمن که حامیان بازار آزادن این موضع قوی رو در باب فرصت محتوایی اتخاذ میکنن؟ چرا رالز میگه که دولت باید بیاد کسایی که از یه استعداد و توانایی یه سطح خاص، یعنی استعداد و توانایی برخوردارن و اشتیاق یکسانی هم دارن، فارغ از اینکه تو چه خانواده‌ای به دنیا میان، باید آینده موفقیت آمیزی داشته باشن؟ چرا بیوکنین میاد حتی برای اینکه میگه این فرصت محتوایی برآورده بشه باید بر انتقال ثروت بین نسل ها هم یه سلسله الزامات و یه سلسله قیود و شروطی باید وضع بشه؟ چرا؟ میگه به این دلیل که رالز و بیوکنین هر دو قراردادگران. یعنی چه قراردادگران؟ یعنی اینکه معتقدن که نهادها برای هر کسی که ملزم به قبول و مشارکت در اونو باید توجیه پذیر باشه. یعنی من اولا نهاد دولت یه قرار داده، قرارداد میبندیم یه دولتی رو، یک نهادی رو ایجاد بکنیم و این نهاد برای منی که میخوام زیر چتر این دولت و نظام سیاسی زندگی بکنم باید برای من توجیه پذیر باشه. اگه توجیه پذیر نباشه من برای چی باید ملزم باشم از اون اطاعت بکنم یا مشارکت بکنم؟ اینا مثلا اگر مناسب مطلوب در جامعه برای همه افراد فارغ از این که تو چه خانواده‌ای به دنیا میان گشوده نباشه، در این صورت الزام توجیه پذیری برآورده نشده است. به این نکته مهمیه و اینجاست که این قراردادگرایی که رالز تأکید میکنه اینه. و این قراردادگرایی بحث بسیار مهمیه تو این منظومه فکری که رالز ازش میخواد دفاع بکنه اینا. پس رالز میگه که مناسب یعنی فرصت محتوایی به این دلیل برای ما مهمه که ما تو یک شاکلی بزرگتری به اسم قرارداد اجتماعی داریم دولت رو توجیه میکنیم. یعنی دولت یک قرارداد بین شهروندان و وقتی این قرارداد عادلانه است که همه این نهادهای دولت و همه این قواعد دولت برای آدما پذیرفتنی باشه. اگه نباشه آدما ملزم نیستن که اونو بپذیرن، باید توجیه پذیر باشه. و یکی از چیزهایی که باید توجیه وزیر باشه برای دولت اینه که اگر مناسب مطلوب در جامعه برای همه اعضا فارغ از این که در چه خانواده‌ای به دنیا میان گشوده نباشه، این الزام توجیه وزیری برآورده نمیشه. این اینجا مبحث گشودگی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. الان میرسیم ببینیم که این گشودگی یعنی چی. اینجا رالز فرصت محتوایی رو با گشودگی یکی میگیره و این تفسیریه که البته اسکنلن از این بحث ارائه میده. بعد میگه دو مبنای شرط گشودگی، یعنی اینکه گشوده بودن اینجا یک تفسیری از فرصت محتوایی یا تعبیر دیگه از فرصت محتوایی، دو تا مبنا داره. یکی مبنای منطقی نابرابری عادلانه برای شرط گشودگیه، یکی و دوم مبنای خودشکوفایی برای الزام گشودگیه. یعنی چی؟ مبنای منطقی نابرابری عادلانه برای شرط گشودگی، یعنی به عقیده رالز شرط گشودگی شرطی که باید برآورده بشه تا نابرابری اقتصادی و اجتماعی جامعه عادلانه بشه. یعنی این نابرابری ها به شرطی عادلانه میشن که این شرط گشودگی رو مراعات کرده باشن و نابرابری اقتصادی اجتماعی باید به گونه‌ای باشه که اولا یعنی نابرابری اقتصادی اجتماعی باید به گونه‌ای باشه که اولا به نحو معقولی انتظار داشته باشیم به نفع همگان باشه و ثانیا این نابرابری لازمه مناسب و موقعیت‌هایی باشه که بابشان به روی همه گشوده باشه. اینجا میگه که نابرابری ها به شرطی، یعنی اینجا عادلانه، نمیخواد جامعه رو کلا برابر بکنه، میگه نه، هر جامعه یک نوع نابرابری رو تو دل خودش میگنجونه، اما نابرابری ها باید عادلانه باشن. چجوری عادلانه میشن؟ این شرط که اولا به اون نابرابری ها باید انتظار داشته باشیم که به نفع همه باشه، یکی. دوم هم این که این نابرابری ها لازمه مناسب و موقعیت هایی باشه که بابشان به روی همه گشوده باشه. این یک شرط، مبنای شرط گشودگیش. مبنای دوم شرط گشودگی مبنای خودشکوفایی برای الزام گشودگیه. یعنی چی؟ یعنی در صورتی به جامعه و نهادها ایراد وارده یا با تبعیض یا با تولد در خانواده فقیر، مردم از پیگیری شغل‌ها و حرفه‌هایی محروم کنه که اولا صلاحیت اون حرفه‌ها رو دارن و ثانیا دلیل قانع کننده برای دنبال کردن اون حرفه‌ها دارن، خواه این حرفه‌ها دستمزد ویژه داشته باشه خواه نداشته باشه. به تعبیر دیگه افراد دارای صلاحیت شانس چندانی برای راهیابی به حرفه‌های دلخواهی که نیازمند تحصیلات عالیه نداشته باشن، مگر اینکه در خانواده ثروتمند متولد بشن. پس رالز میگفت که چی؟ دوباره این جمله شو میخونیم، دوباره میخواد تفسیر بده این جمله رو. میگفت، رالز میگفت که کسانی که در سطح یکسانی از استعداد و توانایی قرار دادن به یک اندازه مایل به استفاده از آن استعداد و توانایی هستن باید دورنمای یکسانی از موفقیت داشته باشن. این جمله، جمله کلیدیه که اسکنلن از رالز میاره و میخواد اینو تفسیر بده در ذیل فرصت محتوایی. در این عبارت رالز دو تا چیز خیلی مهمه، یکی توانایی و یکی تمایل، که نیاز به توضیح داره و میخوایم اینو، میخواد اینو توضیح بده اینا. یعنی چی؟ یعنی رالز میگه که کسایی که در سطح یکسانی از استعداد و توانایی قرار دارن و به یک اندازه مایل به استفاده از آن استعداد و توانایی هستند، باید چی؟ باید دورنمای یکسانی از موفقیت داشته باشند. اینجا پس توانایی و تمایل خیلی بحث مهمیه. اینا رو میخواد تفسیر بده. اول برسیم به توانایی. توانایی که به الزام روندی ربط داره وابسته به نهاده. یعنی برای داشتن چنین توانایی که مبنای گزینش برای یک منصب و ممتازه، فقط باید واجد اون ویژگی هایی باشیم که فرد در اون منصب باید داشته باشه تا موجب تأثیراتی بشه که داشتن اون منصب رو توجیه بکنه. مثلا نهاد قضاوت برای این به وجود اومده که اولا رفع مخاصمه بکنه و ثانیا هیچ کسی به نادرستی محکوم نشه. برای اینکه هیچ کسی به نادرستی محکوم نشه نیاز به وکیله. اهمیت این نهاد و منافع عظیم و درآمد عظیمی که عاید وکلا میشه دستمزدهای ویژه‌ای رو برای این منصب اختصاص میکنه. این نهادها رو و این نهادها افرادی با ویژگی‌های خاص میطلبه که چیکار بکنه؟ نظر من به نادرستی محکوم بشم. و پس تا اینجا توانایی وکالت وابسته به نهاد، یعنی اگه نهاد قضاوت نباشه وکالت اون ویژگی هایی که برای وکیل میخوایم اون ویژگی ها بی‌معنا میشه. تا باید اول باید نهاد قضاوت باشه، بعد اون توانایی هایی که برای وکیل میخوایم معنا پیدا بکنه. اینجا یعنی چی؟ اسکندر میگه توانایی وکالت وابسته به نهاده، یعنی نهاد قضاوت. اگر نهاد قضاوت ما نداشتیم دیگه وکیل بودن برای ما بی‌معنی میشد. دانشگاه هم بر اساس این توانایی افرادی رو برای تحصیل انتخاب میکنن. پس اگه یه برنامه آموزشی به مناسب ممتاز مثل وکالت منتهی میشه، لازمش اینه که زبان خاصی رو یا مهارت‌های مثلا آموزشی خاصی رو یا مهارت‌های یارانه‌ای خاصی رو یاد بگیریم. در این صورت بر طبق تصور و راز از گشودگی این چیزها باید در دسترس همگان باشه. اما اگر فرزندان و خانواده‌های ثروتمند بتونن این مهارت‌ها رو کسب کنن و در این صورت فرزندان خانواده‌های فقیر نتونن این مهارت‌ها رو کسب بکنن، در این صورت چی میشه؟ در اون صورت میشه که فرزندان خانواده‌های فقیر چون اون مهارت‌ها رو ندارن از رسیدن به این مناصب هرچند روندش عادلانه باشه باز میمونن. پس این نکته‌ایه که اسکندر رو تفسیر توانایی که از جمله یکی از رالز آورده بود و بیان میکنه. یعنی میگه ببینید منصبی ما برای اینکه به نادرستی محکوم نشیم یک منصبی رو به اسم قضاوت ایجاد میکنیم و برای این درآمد ویژه‌ای رو در نظر میگیریم چون برای ما خیلی مهمه. بعد افرادی و این منصب رو ایجاد کردیم و توجیه هم داره چرا درآمد زیادی برای این منصب ما در نظر میگیریم. اما میگیم افرادی که برای این منصب برگزیده میشن باید از دو تا دهلیز عبور کنن. یکی انصاف روندیه، یعنی اون افرادی رو انتخاب بکنیم که توانایی خاصی دارن و این توانایی نمیذاره من به نادرستی محکوم میشم، نه بر اساس نژادشون که هیچ ربطی به اون توانایی که برای این منصب مورد نیازه نداره، نه بر اساس دین و مذهبشون، نه بر اساس جنسیتشون، بر اساس اون ویژگی و توانایی که لازمه، اون ویژگی و توانایی که لازمه و تا برای رسیدن به این منصب داشته باشم. و اون توانایی اینه که منو نذاره ناعادلانه محکوم میشم. این یک دالان و دهلیزه. دالان و دهلیز دوم اینه که بله اون توانایی باید همه داشته باشن برای این اساس، یعنی انصاف روندی بر اساس اون توانایی انتخاب بشن، ولی این توانایی باید یه جوری باشه که همه بتونن کسب کنن، نه اینکه یه عده خانواده های ثروتمند بتونن کسب بکنن خانواده های فقیر نتونن کسب کنن و چون این مهارت توانایی اینو نمیتونه کسب بکنه لذا چی؟ لذا باز میمونه از رسیدن به اون منصب. و تا اینجا اسکندر استدلال کرد که توانایی اولا وابسته به نهاد، ثانیا این توانایی وابسته به آموزشه. برای فهم عمیق‌تر موضوع دو تا مثالشون میزنه که این شما این دو تا مثال رو در نظر بگیرید. مثال اول، فرض کنید که استدلال انتزاعی برای بعضی از افراد آسانه و از این رو اونها در موضوعاتی مثل ریاضیات و برنامه نویسی رایانه‌ای رشد و پیشرفت میکنن و در نتیجه صلاحیت مناسب و ممتازی رو دارن که نیازمند این مهارت هاست. و چرا؟ و این با برابری فرصت سازگاره. این مثال اول. مثال دوم، فرض کنید که متوجه میشیم یک راه میانبر پرهزینهی وجود داره، خواه به صورت کلاس حضوری، خواه به صورتهای دیگه وجود داره. این روش ها بچه ها رو قادر می سازه که همین آمادگی، همین سطح از آمادگی رو در استدلال انتزاعی پرورش بدن. ولی برای اینکه این راه میانبر رو طی بکنن باید پول بیشتری خرج کنن. و اگر خانواده های ثروتمند بتونن با کلاس های تقویتی این آمادگی رو در فرزندان خودشون ایجاد بکنن و خانواده های فقیر نتونن این آمادگی رو در بچه هاشون ایجاد بکنن، در این صورت چی میشه؟ در این صورت الزام و فرصت برابر برآورده نمیشه. از مثال اول و دوم نتیجه میشه که احتمال و موفقیت فرزندان نباید بر ثروت و درآمد و خانواده هاشون مبتنی باشه. با آموزشی که ثروتمندان میتونن برای فرزندانشون فراهم بیارن باید بر سطح آموزشی مبتنی باشه که فقرا هم بتونن به همین سطح از آموزش دسترسی داشته باشن. در این صورت چی؟ در این صورت سطح توانایی یکسان برآورده میشه. پس اون جمله کلیدی که از رالز نقل میکرد این میگفت کسانی که در سطح یکسانی از استعداد و توانایی قرار دارند و به یک اندازه مایل به استفاده از آن استعداد توانایی هستند باید دورنمای یکسانی از موفقیت داشته باشند. پس توضیح داد که منظور از توانایی چیه و این توانایی چجوری میتونه به صورت منصفانهی کسب بشه. این یکی. الان میره اصطلاح دومی که تو یعنی کلید واژه‌ای که تو این جمله رالز وجود داره، اینم میل یا تمایله. به علت شرایط نامناسب خانوادگی بعضی از مردم به لحاظ روانشناختی طوری رشد میکنن، طوری بار میان که از تلاش کردن باز میمونن. یعنی نمیتونه دیگه تلاش بکنه، یعنی ویژگی های روانشناختی و انگیزشی لازم رو برای تلاش نداره. در نتیجه برای اون امتیازاتی که استعداد به دست آوردنشون رو دارن واجد صلاحیت نمیشن. واژه میل اینجا با یا واژه تمایل یعنی چی؟ یعنی آدمان باید تمایل داشته باشن. اونجا اول رالز میگو باید توانایی داشته باشن. توانایی رو توضیح داد که چجوری باید منصفانه برآورده بشه و کسب توانایی برای مناسب پر امتیاز، کسب توانایی برای این مناسبی که امتیاز ممتازن، درآمد خاصی دارن، این توانایی نباید بر درآمد ثروت و وضع مالی خانواده‌ای که طرف به دنیا آمده بستگی داشته باشه. اما اصطلاح دوم تمایله. اینجا یعنی طرف هم تمایل داشته باشه، میل داشته باشه. اسکنلر میاد نکته خیلی مهمی میاد میگه، میگه واژه میل میتونه خطر مورالیسم یعنی اخلاق پرستی رو به خودش با خودش به همراه داشته باشه. اخلاق پرستی به تعبیر اسکندن یکی از دامهای جدی و موانع اصلی اندیشه برابری فرصته. عبارت میل برابر میتونه گویای این باشه که شرط فرصت محتوایی وقتی تحقق میابه که بتونیم به یک مدعی بگیم اگر بیشتر تلاش کرده بودی این منفعت رو به دست می آوردی. پس کوتاهی از تو بوده که این منفعت نصیبت نشده. این گفته، این جمله‌ای که میگیم به یک مدعی که به یک منصب یک موقعیتی نرسیده، این گفته به نظر اسکندن اخلاق پرستان است. اخلاق پرستی یعنی که بگیم نابرابری به علت نقطه ضعف اخلاقی افراد فقیره، یعنی به خاطر تنبلیشونه. اینجاست که اندیشه شایستگی به نظر اسکنلن به صورت غیر مجاز وارد این بحث میشه و میگه افراد سخت کوش به خاطر تلاش خود به نحو شایسته پاداش میگیرن و افرادی که تنبلی کردن و تلاش نکردن به خاطر کاهلی خودشون مستحقن که با این وضعیتی که دارن بسوزن و بسازن. به نظر اسکنلن این اندیشه اخلاق پرستی و اندیشه شایستگی هر دو خطان. اخلاق پرستی دو روزگار ما میگه دو تا جاذبه داره برای ما. اخلاق پرستی یکی جاذبه روانشناختی، یکی جاذبه سیاسیه. جاذبه روانشناختی اخلاق پرستی اینه که میگه که مردم تمایل زیادی دارن که باور داشته باشن اخلاقا سزاوار درآمدی هستن که دریافت میکنن و تا جایی هم که ممکنه این درآمد رو میخوان هم حفظ بکنن هم افزایش بدن. مثلا یه وکیل میگه من سخت درس خوندم، سخت تلاش کردم، سخت کوشش کردم به این منصب رسیدم و چون تلاش کردم، کوشش کردم سزاوار این منصبم. این یکی جاذبهشه، جاذبه روانشناختیه. جاذبه سیاسی اخلاق پرستی اینه که مردم از پرداخت و مالیات سنگین برای جبران بی‌عدالتی ها رو رها میکنه و مسئولشون میکنه. میگه من چرا باید مالیات بدم برای آدمی که خودش خواسته فقیر بشه و به اون مالیات به اون آدم پرداخت بشه نه به آدم دیگه. اهمیت اخلاقی این واقعیت، یعنی اگر بیشتر تلاش کرده بودی این منفعت رو به دست می آوردی، پس کوتاهی از تویه که این منفعت نصیب شده. اهمیت اخلاقی این واقعیت در چیه؟ پاسخ اول اینه که چرا این برای ما تو روزگار ما مهمه. الان فکر نکنم با آدمای که تو این حوزه ها نیستن صحبت بکنی اینو میپذیرن، همه ما انگار میپذیریم، ولی اسکنلن میخواد این ایده رو نقد بکنه. میگه چرا این ایده برای ما اهمیت داره. اولش اینه که میگه پاسخ اول اینه که میگه پیامد حاصل انتخاب شخصیه. یعنی چی؟ یعنی یه شیوه انتخاب به بحث تعیید اخلاقی یک فاعل یا عملکرد او رب پیدا میکنه. اون پرد یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی یه کاری رو مشتاقانه انتخاب بکنه نشون میده که او برای این کار ارزش قائله. مثلا اگه به شما بگم که در فرودگاه به دنبالت میام اما این کار رو انجام ندم چون میخوام ستاره سینمای محبوبم رو تو تلویزیون ببینم، این کار نشون میده که لذت دیدن ستاره سینمای محبوبم بیشتر از قولی که به تو دادم اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی این واقعیت انتخاب من به ارزیابی شما از من و رابطمون ارتباط داره. به نظر اسکندین پاسخ کفایت نمی کنه و توزیع نابرابر منافع اجتماعی با تفاوت در منش اخلاقی دریافت کنندگان اون منافع توجیه نمیشه. یعنی اینکه کسی که چیز میکنه این توزیع نابرابری که تو جامعه رخ میده با این تفاوت های اخلاق منش اخلاقی که طرف چیز میکنه اون به اون ربطی نداره، که بعدها اینو به صورت جدی هم نقد میکنه اینا. پاسخ دوم اینه که افراد معمولا میخوان اون چه براشون اتفاق میفته تحت تأثیر انتخابهایی باشه که در شرایط مناسب گرفتن و برای این خواستشون هم دلیل موجه دارن. دلیل اول اینه که انتخابهای افراد تو شرایط خوب احتمالا بازتاب ارزشها و ترجیحات اوناست و پیامد انتخاب اونها به احتمال زیاد پیامدهایی که ترجیح میدن و دوست دارن. دلیل دوم هم اینه که پیامدهای حاصل از انتخاب افراد با پیامدهایی که به شیوه های دیگه مثل اجبار تعیین میشن تفاوت داره. مثلا هدیه به یه نفر میدیم، این هدیه نشوندنده احساسات اهدا کننده به دریافت کننده است. همین نکته هم در مورد انتخابهای دیگه مثل انتخاب شغل هم صادقه. این دو دلیل که بر اساس اونها دست به انتخاب میزنیم و یه شرایط مبتنی هن که چنین انتخاب هایی در اونها صورت میگیره و ارزش انتخاب وقتی تضعیف میشه که آدم از سایر گزینه ها بیخبر باشه یا وقتی شرایط اجازه نده که آدمی گزینه های بدیل و ارزشمند خاصی رو که مورد توجه قرار داره اونها رو جدی بگیره. مثلا آدمی که استحقاق یک منفعت رو نداره چون نتونسته تحت شرایط کاملا خوبی دست به انتخاب بزنه ممکنه هیچ شکایتی نداشته باشه که چرا اون منفعت نصیبش نشده. پس وقتی که رالز میگه که کسایی که در سطح یکسانی از استعداد و توانایی قرار دارند و اشتیاق یکسانی برای به کار بستن اون توانایی ها و استعدادها دارند، فارغ از جایگاه نخستینشون تو نظام اجتماعی باید دورنمای یکسانی از موفقیت داشته باشن، این سخن به این معناست که در برخی از موارد این واقعیت که بعضی از مردم اشتیاق به پرورش توانایشون دارن نشان دهنده اینه که از عدم موفقیتشون در به دست آوردن مناصب دلخواهی شکایتی ندارن و اینکه نتونستن به پستی، مقامی، اون منصب ممتاز برسن هیچ شکایتی ندارن. و این سخن زمانی درسته که شرایطی که تحت اون انتخاب میکنه تا استعدادش رو پرورش نده شرایط کاملا خوبی باشه. این میگه فقط این تو این حرف تو زمانی درسته که توی شرایطی که تو شرایط انتخاب میکنه تا استعدادش رو پرورش نده اون شرایط کاملا مهیا بوده باشه. پس در فراهم کردن شرایط خوب برای پرورش استعداد بچه‌ها دو عامل خیلی مهمه. یکی عوامل فرهنگی هست، یکی عوامل اقتصادی. عوامل فرهنگی یعنی چی؟ یعنی تو تمایل ما آدما، تو اشتیاق ما آدما برای پرورش استعدادهامون دو تا عامل خیلی مهمه. یکی عامل فرهنگیه. یعنی کاری که مردم مایلن براش تلاش بکنن به یه چیزی بستگی داره که اونو یک انتخاب واقعی برای خودشون تلقی بکنه. یعنی به چیزی بستگی داره که براش ارزش قائله و این چیزا برای آدمایی که تو جوامع مختلف بزرگ میشن متفاوتن. مثلا اگه یه زنی برای منصب خاصی که صلاحیتشو داره تلاش نکنه فقط به این خاطر که خانواده‌اش باور دارن چنین منصبی برای زنان مناسب نیست، میگه در اینجا اون شرط فرصت محتوایی برآورده نمیشه، گرچه اون اشتیاق و تمایلی که رالز میگفت برابر باشه، اینجا اون وقتی اون اشتیاق و تمایل یکسان میشه که این موانع برطرف میشه. اینجا به اون زنی که میگه که من نمیخوام به این پست مقام برسم گرچه تواناییشو دارم اما تمایلش ندارم، اینجا ایرادی که بهش وارده این ایراده که موانع جلوشه، این موانع باید برطرف بشه. اولین مانع چیه؟ فرهنگی که گفتیم. دوم نابرابری اقتصادیه. یعنی دومین مانع نابرابری اقتصادی که اسکنلر روی خیلی تاکید داره. میگه این نابرابری اقتصادی به دو روش مانع رسیدن آدما به مناصب دلخواه خودشون میشن. روش اول اینه که حتی اگه شرایط خوب برای هر کسی مهیا باشه که مشخص کنه به دنبال چه حرفه‌ای باشه و به بهترین آموزش هم دسترسی داشته باشه، با این حال ممکنه که وضع اقتصادی و وضع خانوادگی شخص در شانس و موفقیتش مؤثر باشه. چرا؟ چون خانواده‌های ثروتمند میتونن فرایند انتخاب شدن برای مناسب و ممتاز و تحت تأثیر خودشون قرار بدن. چجوری؟ با رشوه، با پارتی بازی و روش‌های دیگه تقلب در سیستم که اینجا انصاف روندی نقض میشه. این روش اولی که نابرابری باعث میشه چی؟ باعث میشه که آدم‌ها به اون منصب نرسن. دومیش گشودگی و رسیدن به مناسب دلخواه به دو نوع شرط نیاز داره. اول این که در اوائل زندگی باید شرایط رو برای همه بچه ها مهیا کرد تا بتونن توانایی های شناختیشون مثل مهارت های زبانی و گرایش های انگیزششون مانند انضباط و بلند پروازیشون رو رشد بدن. و مانع اصلی در برآوردن چنین شرطی فقر و تنوع ارزش های خانوادگی است، نه نابرابری. دوم این که نابرابری در آموزش ابتدایی و متوسطه در صورت مشکل جدیه که مدارس موجود برای فرزندان و خانواده‌های مرفه بسیار بهتر از مدارسی باشه که در اختیار فرزندان خانواده‌های فقیرتره. این الزام و گشودگی رو میتونیم از طریق بهبود آموزش عمومی برآورده بکنیم. اما با توجه به هزینه و کسری تعداد معلمان خوب و مدارس واجد شرایط انجام چنین کاری هم دشواره. پس برای اطمینان از این که مناصب دلخواه به روی فرزندان خانواده‌های فقیر باز باشه دولت باید سطح آموزش رو برای تمام کودکان باید مدام ارتقا بده، یا برای اون نوع امتیازات آموزشی که والدین ثروتمند میتونن فراهم بکنن محدودیت ایجاد کنه. میگه این دوتا راه داره. میگه اولی بسیار دشواره که بتونه اون سطحی که خانواده های ثروتمند برای بچه هاشون سطح آموزشی که خانواده های ثروتمند برای بچه هاشون فراهم میاره اونو برای کودکان فقیرم فراهم بیاره، میگه این خیلی دشواره برای دولت. از اون برم برای اینکه نظم محدودیت ایجاد کنه برای خانواده های ثروتمند که برای بچه هاشون اون شرایط لازم برای آموزش خیلی خوب و فراهم بکنن محدودیت بذاره، میگه این دومی هم چیه؟ ناپذیرفتنیه. پس اسکنلن میگه که اندیشه برابری فرصت بخشی از توجیه سه‌سطحی برای نابرابری ها تلقی میشه. اولیش توجیه نهادیه، یعنی موجه هست که نهادی داشته باشیم که این نوع نابرابری ها رو به وجود بیاره، موجهیم که نهاد قضاوت داشته باشیم که از دلش وکالت بیاد بیرون و این وکالت اینقدر درآمد داشته باشه. این یکی باید اون نهاد توجیه داشته باشه، نباید ما مثلا بیایم یک نهادی ایجاد بکنیم که هیچ توجیهی نداشته باشه، یعنی هیچ منفعتی برای ما برآورده نکنه ولی درآمد زیادی برات داشته باشه. این یکی. دوم انصاف روندیه، یعنی فرایندی که حاصلش اینه، تهش اینه که دیگران امتیاز مثلا حقوق، دستمزد و پاداش بالا میگیرن، اما وقتی که اون آدم شکایت میکنه میگیم ببینید اون برای اون منصبی که نهادی که ایجاد کردی و اون منصبی که تو نهاد حقوق زیاد داره و توجیه داره که چرا حقوق زیاد میدیم، یه سلسله توانایی نیاز داره. این توانایی ها لحاظ قرار دادیم و همه میتونستن اگه این توانایی رو داشته باشن به اون منصب برسن و تو به این منصب نرسیدی چون این توانایی رو نداشتی. این دو. سوم انصاف روندی، یعنی اگه گفته بشه شاکیان شرایط لازم برای بهتر عمل کردن در این فرایند رو نداشتن، این گفته نادرست نباشه، یعنی همه بتونن اون توانایی که لازمه برای رسیدن به اون منصب، خدمتتون عرض بکنم که ممتاز، اون توانایی رو در خودشون پرورش بدن، این شرایط برایشون مهیا بشه. این شرایط کی مهیا میشه؟ تو آموزش پرورش. فرصت در واقع فرصت محتوایی تو اسکنلن تو این فصل تو فرصت محتوایی داره به آموزش پرورش داره میپردازه و میخواد اینو بگه که بگه چون آموزش پرورش میاد یک توانایی هایی رو در ما پرورش میده و این توانایی ها ما رو کاندیدای خوب و کاندیدای مناسبی برای اون مناسب ممتاز میکنه. خلاص اینجا خیلی اهمیت داره و این آموزش پرورش باید مبتنی بر اون پیشینه خانوادگی نباشه. و اگه مبتنی بر پیشینه خانوادگی باشه، نتیجهش این میشه که تو کشور خودمون میبینیم که اغلب کسایی که تو رشته های پردرآمد مثل پزشکی، وکالت و سایر رشته هایی که همه به دنبالشن تا درآمد خوبی داشته باشن، این فقط به روی خانواده هایی گشوده میشه که خدمتتون عرض بکنم که ثروتمندن. یعنی چی؟ یعنی ما میپذیریم شرط اول به وکالت و پزشکی حقوق بیشتر بدیم. چرا؟ چون وکالت ما به محکومیت نادرست اهمیت میدیم و برای ما مهمه که به صورت نادرستی محکوم نشیم و پولم حاضریم براش بدیم، یا برای سلامتیمون و طول آدم ها برای سلام درد نکشیدنشون و طول عمرشون، این دوتا حاضرن پول خرج کنن و لذا برای پزشکی، نهاد پزشکی ما پول بیشتر میدیم. این نهاد توجیه، شرط اول. دوم هم این که میاریم یه آزمون هم میذاریم، میگیم برای اساس این آزمون توانایی های آدم ها رو میسنجیم و هر کسی این توانایی رو داشت میتونه بره حقوق، این توانایی رو داشت میتونه بره مثلا پزشکی، اینم قابل دفاعه. ولی شرط سوم اینه که این توانایی که تو منو مثلا تو کنکور نمیگن که تو مثلا سنی مذهبی یا زنی یا فلانی، اگه سهمی بندی نباشه و برابر باشه دیگه تو کنکور اینا نیست. بر اساس چی؟ بر اساس اون آزمونی که میدی. اینا خیلی خوبه، این شرط دومم رعایت شده. اما شرط سوم چی؟ شرط سوم میگه که کسب اون توانایی باید در اختیار همه باشه. الان ما مدارسی داریم که اون توانایی رو به بهترین شکلی در اختیار بچه‌ها میده، بچه‌های ثروتمند میذاره، و مدارس دیگه داریم تو دولتی زیاد بهش نمیرسن و معلم‌ها به خاطر درآمدشون یا هر چیزای دیگه انگیزه چندانی ندارن که اینو اون توانایی رو مونده. یعنی معلم‌های خوب میرن تو مدارس غیر انتفاعی درس میدن و معلمایی که تواناییشون پایینتر از اون معلمای خوبه اونا تو مدارس دولتی. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه درست کنکور شرط دوم انصاف روندی برآورده میشه، ولی انصاف فرصت محتوایی اینجا دیگه نابرابری وجود داره. اونی که ثروتمنده بچه‌شو به بهترین مدارس میفرسته با بهترین آموزش که در اون کسب اون توانایی موفق تره، و کسی که درآمد نداره بچه‌شو به مدرسه میفرسته که آموزش رو خوبی بهش نمیدن و در کسب اون توانایی برای رسیدن به اون منصب باز میمونه. و اینجاست که اون فرصت محتوایی در واقع داره به آموزش پرورش میپردازه و نابرابری ها چه تأثیر رو آموزش پرورش داره. میبخشین، امیدوارم که سرتون رو به درد نیاورده باشم.